فصل چهارم. آیا می توانیم آینده را پیشگویی کنیم؟
در روزگاران باستان دنیا می بایست در کل جای بی حساب و کتابی بوده باشد. مدام بلایایی چون سیل، طاعون، زلزله یا آتش فشان بی هیچ هشدار یا علت ظاهری رخ می دادن. مردم بدوی این گونه پدیده های طبیعی را به خدایان و الهه ها نسبت می دادند که رفتار بی ثبات و شیطنت آمیزی داشتند. از هیچ راهی نمی شد پیشگویی کرد که چه خواهند کرد و تنها امید آن می رفت که با اعمال درست یا هدایا دلشان را به دست آورند. بسیاری از مردم هنوز که هنوز است بر این باور ماندند و تلاش می کنند شانسشان را امتحان کنند. آنان با خود عهد می کنند که اگر در درسشان نمره اول کلاس را آوردند یا در امتحان رانندگی قبول شدند، از آن پس درست رفتار کنند و مهربانتر باشند. اما مردم اندک اندک باید پی برده باشند که رفتار طبیعت قانونمندی های ویژه ای دارد. این قانونمندی ها در حرکت اجرام آسمانی در پهنه آسمان کاملا مشهود بود. بنابراین اخترشناسی نخستین علمی بوده که پیشرفت کرده است. 300 سال پیش نیوتن آن را بر پایه ریاضی مستحکمی استوار ساخت و ما امروزه هنوز از نظریه گرانش او برای پیشگویی حرکت قریب به اتفاق اجرام آسمانی استفاده می کنیم. از مثال اخترشناسی که بگذریم، مردم کماکان پی می بردند که پدیده های طبیعی دیگری نیز از قوانین علمی خاصی پیروی می کنند. این امر به جبر باوری علمی منجر شد که به نظر می رسد دانشمند فرانسوی پیر سیمون لاپلاس باشد که آن را علنی بیان کرد. می خواستم این گفته های لاپلاس را برای شما نقل قول کنم، اما لاپلاس نیز مثل پروست جملات را متول و پیچیده می نوشت. بنابراین ناچارم گفته او را برای شما تفسیر کنم. در واقع آنچه لاپلاس گفت به این معنی بود که اگر در لحظه از زمان مکانها و سرعتهای همه ذرات دنیا را بدانیم، خواهیم توانست در لحظه دیگری در گذشته یا آینده رفتار این ذرات را محاسبه کنیم. داستانی هست احتمالاً ساختگی که میگوید ناپلئون از لاپلاس پرسید که نقش خدا در این نظام شما چیست؟ و لاپلاس در پاسخ گفت قربان، به این فرضیه نیازی نداشتم. فکر نمی کنم منظور لاپلاس این بوده باشد که خدا وجود ندارد، بلکه می خواسته بگوید خدا در کار قوانین علم دخالت نمی کند. همه دانشمندان نیز باید این گونه فکر کنند. هر قانون علمی نیست که اگر با تصمیم نوعی موجود ماوراء طبیعی گاهی کارگر باشد و گاهی نه. این ایده که حالت جهان در یک لحظه حالت جهان را در هر لحظه دیگری تعیین می کند، از زمان لاپلاس به این سو اصل اساسی علم به حساب می آید. این اصل ایجاب می کند که دست کم در اصل ما بتوانیم آینده را پیشگویی کنیم. با وجود این پیچیدگی معادلات و نیز این واقعیت که این معادلات بیشتر اوقات جوابهای آشوبناکی دارند، در عمل دست و پای ما را می بندند. شاید کسانی که فیلم پارک جوراسیک را دیدن بدانن آنچه گفتیم به این معنی است که گاهی اختلالی هر چند ناچیز که در جای رخ می دهد می تواند تغییر عظیمی در جای دیگر به بار آورد. پروانه‌ای که در استرالیا بال می زند می تواند سبب شود تا در سنترال پارک نیویورک باران ببارد. مشکل اینجاست که چنین فرایندی تکرار پذیر نیست. دفعه بعد که این پروانه بال بزند، حادثه کاملا متفاوتی را ممکن است رقم بزند. برای مثال در وضعیت آب و هوا اثر بگذارد. از بابت همین عامل آشوب است که پیشگویی آب و هوا نمیتواند دقیق باشد. علارغم این مشکلات عملی، جبرباوری علمی در طول قرن 19 کماکان به عنوان اصلی اعتقادی پا بر جا ماند. با وجود این دو پیشرفت رخ داد که نشان می‌دادند نگرش لاپلاس دال بر پیشگویی دقیق آینده نمی‌تواند درست باشد. یکی از این پیشرفت‌ها مکانیک کوانتومی نامیده شد. ماکس پلانک فیزیکدان آلمانی در سال 1900 آن را به عنوان فرضیه‌ای دم دستی مطرح ساخت تا معمای بسیار مهمی را حل کند. بر اساس ایده های کلاسیک قرن 19 هم که به لاپلاس برمیگردد، هر جسم داغ، مثلا نوعی فلز گداخته، باید تابش گسیل کند. این جسم داغ امواج رادیویی، فروسرخ، نور مرئی، فرابنفش، پرتوهای ایکس و پرتوهای گاما را با آهنگ یکسانی گسیل می کند و انرژی از دست می دهد. با این کار همه از سرطان پوست می میریم، که به این معنی هم هست که دمای همه چیز در جهان هستی یکسان می شود که آشکارا چنین نیست. با وجود این پلانک نشان داد که برای برون رفت از این مهلکه باید بپذیریم که مقدار تابش هر مقدار که خواست نمی تواند باشد، بلکه تابش تنها می تواند به شکل بسته ها یا کوانتوم هایی که اندازه معینی دارند عرضه شود. مثل این است که به سوپرمارکت برویم و بخواهیم مقداری قند فله بخریم و فروشنده به ما بگوید سوپرمارکت قند را در بسته های کیلوگرمی می فروشد. انرژی بسته ها یا کوانتوم های فرابنفش و پرتوهای ایکس از انرژی بسته ها یا کوانتوم های فروسرخ یا نور مرئی بیشتر است. یعنی اگر جسمی خیلی داغ، مثلا به داغی خورشید نباشد، انرژی کافی نخواهد داشت که حتی یک کوانتوم فرابنفش یا پرتو ایکس گسیل کند. به همین دلیل است که با فنجان قهوه آفتاب سوخته نمی شویم. پلانک ایده کوانتوم ها را نوعی شگرد ریاضی می پنداشت، نه واقعیتی فیزیکی. حال این کوانتوم ها به هر معنایی که می خواستند باشند. اما فیزیکدان ها پدیده های دیگری را نیز یافتند که تنها می شد آنها را بر حسب کمیت های گسسته توضیح داد، نه متغیرهایی که مقادیر پیوسته ای اختیار می کردند. برای مثال ثابت شد که ذرات بنیادی مثل فرفره های کوچکی رفتار می کردند و حول محوری می چرخیدند. با وجود این مقدار این چرخش یا اسپین هر مقداری نمی توانست باشد، بلکه می بایست مذرب درستی از نوعی یکای بنیادی می بود. از آنجا که این یکا بسیار کوچک بود، ما متوجه نمی شویم که فرفری معمولی پله پله سرعتش را کم می کند، نه با روندی پیوسته. حال اگر فرفره به اندازه اتم کوچک باشد، سرشت گسسته اسپین یا چرخش بسیار مهم می شود. هنوز مانده بود تا دانشمندان پی ببرند که این رفتار کوانتومی چه پیامدی برای جبر باوری دارد. در سال 1927، ورنر هایزنبرگ، فیزیکدان دیگری از آلمان، گفت که ما نمی توانیم همزمان مکان و سرعت ذره‌ای را دقیق اندازه گیری کنیم. برای اینکه ببینیم ذره کجاست، ناچاریم بر آن نور بتابانیم. بدین منظور باید دست کم یک کوانتوم نور به کار ببریم. اگر بر ذره نور بتابانیم، مکان آن مختل می شود و سرعتش چنان تغییر می کند که به هیچ روی قابل پیشگویی نیست. حال اگر خواسته باشیم مکان ذره را دقیق تر اندازه بگیریم، باید از نوری استفاده کنیم که طول موجش کوتاه باشد. مثلا از فرابنفش، پرتوهای ایکس یا پرتوهای گاما. اما اینجا نیز بنابر فرضیه پلانک، انرژی این کوانتوم ها از انرژی کوانتوم نور مرئی بیشتر است و از این رو سرعت ذره بیشتر مختل می شود. در بازی بدون بردی گرفتار می شویم. یعنی هرچه دقیق‌تر بخواهیم مکان ذره را اندازه بگیریم، دقتی که با آن می توانیم سرعت ذره را اندازه بگیریم کمتر می شود و برعکس. آنچه را گفتیم هایزنبرگ در اصل عدم قطعیت فرمول بندی کرد. این اصل بیان می کند که عدم قطعیت یا خطا در اندازه‌گیری مکان هر ذره ضرب در عدم قطعیت در اندازه‌گیری سرعت ذره همواره از کمیتی به نام ثابت پلانک تقسیم بر دو برابر جرم آن ذره بیشتر است. نگرش جبر باوری علمی لاپلاس این بود که مکانها و سرعت ذرات در جهان در لحظه مفروضی معلوم باشند. اما اصل عدم قطعیت هایزنبرگ به شدت این فرض را زیر سوال می برد. اگر مکانها و سرعت ذرات را نتوانیم در حال حاضر همزمان دقیق اندازه گیری کنیم، پس چگونه می توانیم آینده را پیشگویی کنیم؟ هرقدر هم که کامپیوتر شما قوی باشد، اگر داده های غلط به آن بدهید، پیشگویی های غلط از آن خواهید گرفت. اینشتین از این رفتار دلبخواهی ظاهری طبیعت بسیار ناخشنود بود. نگرش های او در گفته معروفش بازتاب یافتند که می گفت خدا شیر یا خط بازی نمی کند. به گمان اینشتین اصل عدم قطعیت موقتی می نمود و او اعتقاد داشت واقعیت این است که ذرات مکانها و سرعتهای مشخصی دارند که با قوانین جبر باوری لاپلاس تحول می‌یابند. چه بسا این واقعیت را خدا می داند، اما سرشت کوانتومی نور مانع می شود که ما آن را ببینیم، مگر خواسته باشیم از پشت عینک دودی به آن نگاه کنیم. دیدگاه اینشتین چیزی است که امروز نوعی نظریه متغیرهای پنهان نام دارد. نظریه های متغیرهای پنهان بدیهی ترین روش الحاق اصل عدم قطعیت به فیزیک هستند. این نظریه ها بنیان تصویر ذهنی بسیاری از دانشمندان و کم و بیش همه فلاسفه از جهان هستی هستند. با وجود این نظریه های متغیرهای پنهان غلط هستند. جان بل، فیزیکدان بریتانیایی، نوعی راستی آزمایی آزمایشگاهی را ترتیب داد که غلط بودن نظریه های متغیرهای پنهان را ثابت می کرد. آنگاه که این آزمایش را به دقت انجام داد، نتایج آن با متغیرهای پنهان ناسازگار بودند. بنابراین به نظر می رسید که خدا نیز گرفتار اصل عدم قطعیت است و نمی تواند همزمان مکان و سرعت ذره‌ای را بداند. همه قرائن حکایت از آن دارند که خدا قمارباز کهنه‌کاری است و هر جا که ممکن باشد شیر یا خط بازی می کند. دانشمندان دیگر مشتاق‌تر از اینشتین بودند تا آستین‌ها را بالا بزنند و دیدگاه جبرباوری قرن 19 کلاسیک را اصلاح کنند. هایزنبرگ، اروین شرودینگر از اتریش و پل دیراک فیزیکدان بریتانیایی نظریه جدیدی به نام مکانیک کوانتومی را مطرح ساختند. دیراک پیش از من صاحب کرسی استادی لوکاسیان کمبریج بود. نزدیک به 70 سال از ابداع مکانیک کوانتومی می گذرد. حتی کسانی که آن را در محاسباتشان به کار می برند هنوز کامل درکش نمی کنند. با وجود این همه ما باید به آن فکر کنیم، چون در کل با تصویر کلاسیکی جهان فیزیکی و خود واقعیت فرق دارد. در مکانیک کوانتومی ذرات مکانها و سرعتهای مشخصی ندارند، بلکه با چیزی به نام تابع موج توصیف می شوند. تابع موج به هر نقطه از فضا عددی نسبت می دهد. مقدار تابع موج هر ذره در هر نقطه احتمال بودن ذره در آن نقطه را معلوم می کند. آهنگ تغییر تابع موج از نقطه به نقطه دیگر سرعت ذره را به دست می دهد. می توان تابع موجی داشت که در ناحیه کوچکی قله تیزی دارد. معنی چنین تابع موجی این است که عدم قطعیت در مکان کوچک است، اما این تابع موج در نزدیکی قله‌اش بسیار سریع تغییر می کند. در یک طرف قله سریع بالا می رود و در طرف دیگر آن سریع پایین می آید. بنابراین عدم قطعیت در سرعت آن بزرگ می شود. به همین منوال می توان توابع موجی داشت که در آنها عدم قطعیت در سرعت کوچک و عدم قطعیت در مکان بزرگ است. تابع موج همه اطلاعاتی را که خواسته باشیم درباره ذره بدانیم، هم مکان و هم سرعت آن را در خود دارد. اگر تابع موج را در لحظه مفروضی بدانیم، مقدار آن را در هر لحظه دیگر می توانیم از معادله شرودینگر به دست بیاوریم. بنابراین اینجا نیز با نوعی جبرباوری روبرو هستیم. اما این نوع جبرباوری با جبرباوری لاپلاس فرق دارد. به جای اینکه قادر باشیم مکانها و سرعتهای ذره را پیشگویی کنیم، تنها چیزی که می توانیم پیشگویی کنیم تابع موج ذره است. یعنی تنها نیمی از آنچه را که می توانستیم با دیدگاه قرن 19 کلاسیک پیشگویی کنیم. گرچه مکانیک کوانتومی آنگاه که بخواهیم همزمان مکان و سرعت ذره ای را پیشگویی کنیم به عدم قطعیت منجر می شود، اما ما را قادر می سازد که با قطعیت یک ترکیب از مکان و سرعت را پیشگویی کنیم. با این حال حتی این درجه از قطعیت را نیز پیشرفت های اخیر تهدید می کنند. مشکل از آنجایی ناشی می شود که گرانش می تواند فضا زمان را چنان بپیچاند که ناحیه های از فضا را نتوان مشاهده کرد. چنان ناحیه های درون سیاه چاله ها هستند. به این معنی که ما حتی در اصل نیز نمی توانیم ذرات درون سیاه چاله ای را مشاهده کنیم. به هیچ روی نمی توانیم مکانها و سرعتهای ذرات را اندازه گیری کنیم. حالا با این مسئله روبرو هستیم که آیا در اینجا با پیشگویی ناپذیری بیشتری ورای آنچه در مکانیک کوانتومی داشتیم روبرو هستیم یا نه؟ در پایان نگرش کلاسیکی که آن را لاپلاس بنیان نهاد می گفت آینده ی حرکت ذرات را می توان کامل پیشگویی کرد. مشروط بر اینکه مکانها و سرعتهای ذرات را در لحظه مفروضی بدانیم. آنگاه که هایزنبرگ اصل عدم قطعیت را پیش کشید که می گفت نمی توان همزمان مکان و سرعت ذره را دقیق اندازه گیری کرد، نگرش کلاسیک لاپلاس می بایست اصلاح می شد. با وجود این هنوز می شد یک ترکیب از مکان و سرعت را پیشگویی کرد. جایی که پای سیاه چاله به میان می آید، شاید این پیشگویی پذیری محدود نیز ممکن نباشد. آیا قوانین حاکم بر طبیعت ما را قادر می سازند تا آنچه را در آینده رخ می دهد دقیق پیشگویی کنیم؟ پاسخ کوتاه هم نه است و هم آری. در اصل قوانین ما را قادر می سازند که آینده را پیشگویی کنیم، اما در عمل در بیشتر موارد محاسبات دشوار می شوند.